مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
دیوانه‌گری وفات حضرت زینب سلام الله علیه
امامزاده صالح.
جلسه اول
46 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مناسبت جلسه ما رحلت جانگداز حضرت زینب کبری سلام الله علیها است که باید این رحلت رو شهادت نامید، چرا که همه گفتن که زینب کبری سلام الله علیها بعد از کربلا در اثر اندوه برادر بیمار شدن و در اثر این بیماری یک سال خورده‌ای نکشید که از دنیا رحلت فرمودن. ما همین الان بعد از 20 سال از دفاع مقدس کسی مجروح شیمیاییه، این جانبازان دلسوخته و نازنین وقتی از دنیا میرن در اثر جراحت‌های جنگ میگیم به شهادت رسید. درستم میگیم. زینب کبری سلام الله علیها که با این جراحت‌های روحی سنگین از دنیا رفتند، چرا نام او رو شهید نگذاریم؟ حالا فرقی نمی‌کنه در تعبیری که ما داریم درباره زینب کبری، این مقام زینب کبری رو بالاتر نمی‌بره، معرفت ما رو به زینب کبری بیشتر می‌کنه. در این سه شب به یاد زینب کبری دور هم جمع می‌شیم ان شاء الله و میخواییم گفتگو کنیم. فکر کردم چه موضوعی هم مناسب شخصیت زینب کبراست، هم نیاز ماست که بین نیاز ما و این نازنین دختر فاطمه زهرا سلام الله علیها بتونه یک ارتباط معرفتی و معنوی برقرار بکنه. دیدم اون چیزی که از حضرت زینب سلام الله علیها مشهور است این است که او ام المصائب است و واقعا هم همینطوره، مادر همه مصیبت های عالم. کسی به اندازه او مصیبت ندیده. اما اون چیزی که درباره حضرت زینب کبری سلام الله علیها مشهور نیست و کلام خود زینب کبری است، سندش در حساس ترین کلمات و بیانات ایشونه، اون قدرت زیب، اون ویژگی زیبانگری زینب کبری است که میتواند در اوج مصیبت ها به همه مسائل زیبا نگاه بکنه. نه اینکه این کلام یک کلام فرعی باشه از حضرت زینب، یه گوشه یکی از مطالبی که فرمودن درباره زیبانگری باشه، نه، در کلیدی ترین سخنی که از حضرت زینب میشنوید زیبانگری حضور جدی داره و حتی بهش تصریح میشه. من قبل از اینکه بحث رو درباره زیبانگری شروع کنم، بگذارید این جایگاه رو در کلام حضرت زینب معرفی کنم. همه هم شنیدید زینب کبری سلام الله علیها به اسارت گرفته شدن، به اسارت کشیده شدن، آمده در شهر مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام، شهر کوفه، شهر خلافت باباش امیر المؤمنین. 5 سال در این شهر زینب کبری رئیس زنان بوده است، معلم بانوان مؤمن بوده است. 5 سال در این شهر خود زینب سروری کرده، جدای از پدرش و برادران گرامیش، حالا اومده تو همون محل دارالحکومه، اونجا به اسارت گرفته شده به عنوان اسیر. عبیدالله ملعون داره بدترین کلمات تحقیر کننده رو به زینب کبری میگه. داستان هم از این قرار بود که گفت این زنی که با شکوه و با اقتدار و با عزت در بین بانوان اومده وسط جلسه نشسته، این کیه که اینقدر ما رو تحویل نمیگیره و اینقدر با صلابته؟ گفتن این زینب دختر امیرالمؤمنینه. شروع کرد به تحقیر کردن. وقت زینب کبری شروع کرد جواب دادن. خب این لحظه لحظه حساس نیست؟ تمام شخصیت یک انسان زیر کلماتش پنهان شده. خب کلماتی که انسان در حساس ترین لحظات خصوصا بلبداهه میگه خیلی نشون دهنده ویژگی های روحی انسانه. وقت میبینید اونجا زینب کبری در زیر بمباران تحقیر نامردی مثل عبیدالله ابن زیاد تو اون شرایط سخت، بعد از اون همه مصیبت ها که اگر خود اون مصیبت ها به تنهایی بودن هیچ کدوم از این مشکلات هم نبود، شهر شهر باباش علی علیه السلام نبود، عزت خودش تو اون شهر نبود سابقا، که الان توی همچی شرایطی هست، کافی بود برای اینکه یه نفر رو از کار بندازه. اون وقت زینب کبری سلام الله علیها ببینید چه عبارتی بر زبان جاری میکنه. ما رأیت الا جمیلا، چیه داری سر صدا میکنی؟ من هیچ چیزی جز زیبایی ندیدم، هیچ چیزی جز لطف پروردگار عالم ندیدم. چیه خودت رو داری به آب و آتیش میزنی؟ میخوای کیو تحقیر کنی؟ اصلا گویی حضرت زینب ام المصائب کل مصیبت ها رو میخواد انکار کنه، گویی ها، در مقابل اون دشمن زبون و ذلیلی که میخواد تحقیر کنه اهل بیت رو. خب این نشون دهنده شخصیت حضرت زینبه. آدم نمیتونه توی همچی شرایطی ادا در بیاره. این کلمات نشون دهنده این استش که این ویژگی در حضرت زینب رسوخ کرده. یک عارف کامل فقط میتونه اینجوری نگاه بکنه. مثلا حضرت امام جنگ رو که نگاه کرد فرمود از الطاف خفیه الهی بود، لطف خدا بود. آقا مصطفی ایشون از دنیا رفته بود، همه به هم پیچیده بودن. خیلی آقا مصطفی فرزند حضرت امام که تو عراق در دوران تبعید مرحوم شدن، حالا اونجا هم ظاهراً به قتل رسیدن، مسموم شدن طبق شواهد، کاری نداریم، خیلی ضربه بزرگی بود. اگر آقا مصطفی بودن شاید خیلی از مشکلات انقلاب حل بود. عالم فاضل انقلابی خوب امام رو درک میکنه. بعد ایشون یه جمله در مورد آقا مصطفی فرمودن این لطف خفیه الهی بود. عرفا اینجوری هم هرچه بلا میرسه نعمت تلقی میکنن. ما رأیتو الا جمیلا، جمیل دو تا معنا داره، یکی این که من هرچه دیدم زیبایی بود، یکی این که من هرچه دیدم لطف خدا بود. لطف خدا هم زیباست. خب حیف نیست ما وقتی به یاد حضرت زینب مجلس گرفتیم از زیبایی و زیبایی نگری حرف نزنیم. ضمن این که مقدمه دیگه اضافه کنم و اون این که اساسا نام زینب زیباییه. مثلا یکی اسم دخترش رو بگذاره زیبای بابا، به عربی میشه زینب. زینب یعنی زینب، مایه زینت پدر. اینو بگذارید کنار اون کلمه این که پیامبر گرامی اسلام میفرمود علی ابن ابی طالب زینت منه. بعد کی زینت علی ابن ابی طالبه؟ دختر بابا زینب. این اسمگذاری هم یک اسمگذاری پر رمز و رازی بوده و در اولیاء خدا اسمگذاری ها معمولا اسراری داره که بعضی هاشو میشه فهمید. وقت زینب کبرا اساساً در اسمش زیبایی تعبیه شده. حیف نیست ما به یاد از زینب دور هم دیگه جمع بشیم و از حضرت زینب این ویژگی بزرگ رو الهام نگیریم. نمیگم درس بگیریم، الهام بگیریم. خب حالا نیاز ما به زیبایی چقدره؟ خیلی زیاد. ماها یکی از نقصهایی که تو زندگیمون داریم اینه که زیبایی‌های اطراف خودمون رو نمیبینیم. تا خودمون رو آرام کنیم، تا خودمون رو به پرواز در بیاریم، به ابتهاج و سرور در بیاریم. ما یکی از عادتهایی که داریم نه تنها زیبایی ها رو به زیبایی نمی بینیم، بلکه سختی ها و زمختی ها و زشتی ها رو هم معمولا نمی تونیم به زیبایی بهشون نگاه کنیم. مؤمن نه فقط زیبایی ها رو به زیبایی می بینه، بلکه زشتی ها رو هم به زیبایی می بینه. او که عارفه میتونه زشتی ها رو هم زیبا ببینه، اون که خیلی جلوه. ولی ماها معمولا مشکلمون اینه که زیبایی های اطرافمون هم نمیبینیم. مشکل بعدیمون این استش که زیبایی هایی رو که حس میکنیم نمیتونیم این زیبایی ها رو بیان کنیم، نمیتونیم این زیبایی ها رو منتقل کنیم. این یک مشکل اساسیه. مشکل بعدی ما این هستش که این زیبایی رو بلد نیستیم بیان بکنیم. مثلا من از شما میپرسم شهدای ما انصافاً چقدر زیبایی داشتن؟ راه 100 ساله رو یک شبه رفتن. انقلاب با عظمت ما، حضرت امام ما چقدر زیبایی داشت؟ همونقدر زیبایی که انقدر نفوذ کرد در دلها. چه کسی تو دنیا تو این چند قرن اخیر از دنیا رفته؟ حالا تو چند قرن اخیر هم شما به قبلم برید اشکالی نداره. و بعد ببینید که این فرد 3 میلیون نفر در تشییع جنازه او 3 روز به سر و سینه بکوبن، اینقدر حرارت در وجودشون ایجاد بشه. چه کسی مثل حضرت امام؟ خب شما مثلا کجا دیدید یه بیان زیبایی، یک قدرت انتقالی که بتونه زیبایی امام رو به جهانیان منتقل بکنه، به این جوانایی که تو کشور خودمون هستن منتقل بکنه؟ معمولا خیلی ها میرفتن دیدار حضرت امام، اینقدر محو زیبایی امام میشدن، زیبایی معنوی و مادی، میگفتن ما اصلا نشنیدیم اونجا امام چی گفت. حالا اونایی که احیانا بزرگترن و این مسئله براشون پیش اومده شاید بتونن شهادت بدن. من خودم یکی دو بار دیدار حضرت امام جماران رفته بودم، ایشون صحبت کرد، ما که اصلا نشنیدیم ایشون چی گفتن. میشنیدیم، به گوشمون میخورد، ولی ما محو ایشون بودیم. خب آیا ما تونستیم این زیبایی رو به کسی منتقل کنیم؟ آیا شما در میان فیلم ها و نمیدونم سریال ها و موسیقی ها و هر وسیله‌ای که برای انتقال زیبایی هست دیدید که کسی بتونه زیبایی امام رو به نسل‌های بعدی خودمون منتقل بکنه؟ کسی دیدید زیبایی الله اکبر گفتن اول انقلاب ما رو به مردم اروپا معرفی کرده باشه؟ چرا مردم هنر نداریم؟ ما با انقلابمون با الله اکبر انجام دادیم، بعد دشمن اومد الله اکبر رو گرفت گذاشت توی دهان آلوده و سیاه طالبان و باهاش ترور کردن. الان هر کجای عالم شما بگی الله اکبر، مردم یاد تروریست میفتن، یاد انقلاب اسلامی ایران نمیفتن، یاد امام نمیفتن، یاد شهدای دفاع مقدس مظلوم ما نمیفتن، یاد تروریستای طالبان میفتن. راستی سوال بکنید مردم از خودتون، چرا ما نمیتونیم زیبایی های خودمون رو منتقل کنیم؟ چون اساساً این توانایی تو فرهنگ ما متاسفانه اومده پایین. باید این رو یه مقدار رشد داد. در حالی که ما قدیم معمارانی داشتیم آنچنان، مسجد امام اصفهان رو شما نگاه کنید و مساجد انبوهی که ساخته شده در معماری حرف اول رو تو جهان میزنه به اعتراف همه. در حالی که ما در صنایع دستی قدیما چه بودیم؟ سرآمد عالم بودیم، هنوز آثارش یه مقدار هست. از فرش بگیر که به عرش میرسه تا برخی از مسائل دیگه که مثل قدمت خیلی طولانی داره. در زمینه‌های مختلف، در زمینه موسیقی بگیر، موسیقی اصیل ایرانی زیبایی داره که یه استاد بزرگ موسیقی به من میگفت که الان از اساتید دانشگاه هست، میگفتش که هر کسی استاد بزرگ موسیقی غربی، موسیقی کلاسیک بوده، موسیقی کلاسیک، نه موسیقی های عجق و عجق اخیر، تازه موسیقی کلاسیک، اینا حدود 50 سالگی سکته کردن. اما اساتید بزرگ موسیقی اصیل ایرانی معمولا 80-90 سال عمر کردن. اون زیباییش ببینید چقدر خوب بوده که عمر آدم ها رو طولانی میکرده، لااقل کم نمیکرده. و موسیقی کلاسیک غرب که اون همه بهش افتخار میکنن همه رو به قتل عام کرده. ما هم چی سوابقی در قدرت بیان زیبا داشتیم. حافظی داریم که دیگه اصلا کسی جرأت نمیکنه در مورد ایشون نظر بده. خب این یک کمی سطحش تو جامعه ما اومده پایین. انتظار هست که ما با فرهنگ سازی اولا زیبایی های عالم اطراف خودمون رو بتونیم ببینیم، ثانیاً اونهایی هم که زیبا نیست بتونیم زیبا ببینیم، ثالثاً بتونیم اینها رو به زیبایی بیان کنیم. آخه کسی که زیبا بین نباشه، روح زیبا نداشته باشه، از کوزه برون همان تراوت که در اوست، نمیتونه به زیبایی همه چیز رو نشان بده و نمایش بده. شما باید اول زیبایی های عالم رو ببینید. آخه کدوم زیبایی رو دیدی؟ از این کارگردانهای محترم بگو که شما در جامعت، در شهرت، در این طبیعت، در این عالم هستی، در این جهان چند تا زیبایی میبینی؟ بگو ببینم. برای چند تا زیبایی مست میشوی و محصور اونها میشی، مسحور اونها میشی؟ ببین چقدر میتونه برات زیبا نگاه بکنه. علامه محمد تقی جعفری یه داستانی رو تعریف میکرد، رضوان خدا بر او باد، خیلی مرد صاحب دلی بود، جدا از این که واقعا علامه برای ایشون برازنده بود و بعضی از بزرگان او رو در ردیف بو علی سیناهای تاریخ ایران اسلامی میدونن، یعنی بو علی سینای زمان خودش، اینجوری در مورد علامه محمد تقی جعفری نظر میدن. خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بود. باید غور کنی در کتابها و معارف او، اون جامعیت و اشراف و دقت و لطافت ایشون رو ببینید. ایشون حالا تو زندگی شخصی خودش هم دارای لطافت روحی خاصی بود، خاطرات عجیبی از ایشون نقل میشه. از نوع کشف کرامات عرفا نیست، ولی از نوع صفای باطن خیلی خوبه. میگه من رفته بودم کنار رودخانه کارون، غروب آفتاب بود، این زیبایی اون صحنه منو گرفته بود. زیبایی صحنه غروب آفتاب در کنار رود کارون، حالا حتما هوای خوبی هم داشته ایشون زمانی که رفته بوده، فرصت داده بوده ایشون این زیبایی رو ببینه. میگفت انقدر سرمست شده بودم دیگه نمیتونستم این حرف رو تو خودم نگه دارم، گشتم دنبال یک کسی، به یک کسی بگم که آقا ببین چقدر زیباست، ببین چقدر تحت تاثیر قرار گرفته. نه اینکه نگاه کنه خیلی بی‌مزه برگرده بگه چقدر جالب، خب خوبه، خوبه یه عکس بندازیم حالا با موبایلمون. نه، واقعا به ابتهاج در اومده بوده. بعد میگه کسی رو پیدا نکردم، اونجا یک کسی داشت ماهی میگرفت، بهش گفتم که میبینی؟ گفت آره میبینی، هرچی وای میستم ماهی نیست. گفت ماهی رو نمیگم، میبینی چقدر زیباست؟ میگفت کوز چوش زیباست؟ میگفت اون تو فکر این بود که ماهی چرا اون سال کم شده و توی آب ماهی نیست. میگه انقدر ناامید و سرخورده شدم که من نتونستم به کسی بگم بابا ببین چقدر زیباست اینجا، این چقدر صحنه زیباییه. خب بله، اون ماهیگیر از اون رودخانه نون میخواد در بیاره، چیز دیگه نمیخواد در بیاره. چند تا سوال از شما بکنم. حالا نمیخوایم مشکل فیلم سازها رو و مثلا هنرمندا رو اینجا حل کنیم، ولی ریشه اون مشکل برمیگرده به سطح زیبانگری که در جامعه ما پایینه. من از شما یکی دو تا سوال در مورد هنرمندان ارجمند و محترم بپرسم، بعد به اصل بحث خودمون بپردازیم که زندگی خودمون رو زیبا کنیم انشالله. شما تا حالا فیلمی بعد از انقلاب دیدید که زیبایی نماز رو برای آدم جا بندازه؟ زیبایی شوها. بله بگید اگه دیدید واقعا، چون من ندیدم. میخوام ببینم شما شاید دیده باشید، من ممکنه وقت نکردم تلویزیون ببینم. دیدید زیبایی نماز رو جا بندازه؟ فیلم دیدید زیبایی حجاب رو جا بندازه؟ زیبایی شهادت رو جا بندازه؟ من بچه‌م میشینه پای فیلم دفاع مقدسی، من خاطره تعریف میکردم از جنگ، گفت چقدر خوبه، من کاش برم جبهه. بعد میشینه پای فیلم دفاع مقدس، مشهورتریناش، میگه بابا بدم اومد از دفاع مقدس. صادقانه میگه من چه زیبایی داشتی جا میندازی که این بچه ما بدش اومد. چرا نمیتونه؟ چون زیباییشو ندیده. زیبا نگاه نکرده، زیباییشو ندیده. یکی از نقصهای جامعه ماست. الان مثلا بحث از مشکله، نمیدونم، خیلی ها میگن بی نمازن، بعضی ها، حالا بعضی ها نماز نمیخونن. خب زیبایی نماز رو درک نکردن. رفقا از اینجا بحث داره جدی میشه. برای چی باید نماز بخونه؟ مردم دنبال چیزای قشنگن. آقا به خاطر خدا نماز بخواند، به خاطر قیامت نماز بخواند، به خاطر اعتقادات نماز بخواند. خواهش میکنم شما دیگه کاسه از آش تاختر نشو. خود خداوند متعال در قرآن فرمود دین باید برای مردم زیبا بشه. فرمود که ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا ایمان را در دلهای مؤمنین زیبا قرار میدهد. منم سوالم اینه، چند نفر نماز رو زیباییش را دیده اند؟ وقتی اینایی که زیباییش را دیدن کجا زیباییش را گفتند؟ کجا بیان کردن؟ زیبایی یه مسجدی که یه عده‌ای که خدا رو ندیدن، همینجوری پیغمبرم ندیدن، جبرئیلم ندیدن، ایمان آوردن، زیبایی این شما ایمان آورندگانی که الان تو صف نماز جماعت ایستاده بودید، به چه دلیلی در مقابل خدا تواضع کردید به این شیوه؟ به دلیل ایمانتون. این میدونی چقدر زیباست؟ اینقدر زیباست که پیغمبر اکرم زمان خودش گریه میکرد برای دیدن شما. آه دلم برای برادرانم تنگ شده. گفتن آقا کدوم برادران؟ مگه ما برادرات نیستیم؟ فرمود شما اصحاب منید. گفتن برادرای شما کیا هستن؟ فرمود اون برادرای من که زیباییشون اینه که منو ندیده ایمان به حرفای من میارن، قلبشون گواهی میده. آن که روزی آمده بود و نامش محمد بود صلی الله علیه و آله و سلم، درست گفت من به او ایمان می آورم. ندیده به من ایمان آوردن، اینا زیبان. پیامبر اکرم زیبایی ماها رو، زیبایی مسجد ما رو، نماز ما رو اون زمان می دیدن، نزد بود گریه بکنن در فراق ما. خیلی زیبایی ها در اطراف ما هست، ما اصلا نمی بینیم اینا رو، سرگرم نمی شیم باشون، دلگرم نمی شیم باشون، به جوش و خروش در نمی آیم. به خدا بیچاره از کسی دین براش زیبا نباشه. زور که نمیشه به مردم گفت. این خدا با سلیقه است. ان الله جمیل و یحب الجمال، و زیبایی رو هم دوست داره. ماها رو هم زیبا آفریده. تو خواستی بچت نماز خون بشه، باید یکی از کارهایی که بکنی زیبایی نماز براش جا بندازی. چاره‌ای نیست، خودت هم باید زیباییشو ببینی. اصلا از زیبایی نماز خوشت بیاد. ببینید دوستان من، سروران من، اساتید بنده هم در جلسه حضور دارن، اهل علم، یکی از بدترین آفات عبادت چیه؟ نه یکی از بدترین، بدترین آفات عبادت چیه؟ بفرمایید یکی دو تا کلمه بگید و من یکیشو انتخاب کنم. عجب. احسن. عجب. بدترین آفت عبادت عجبه. ریا به عجبم نمیرسه، چون ریا وقتی کسی نباشه دیگه ریا نمیکنی، ولی عجب که میکنی. عجبم نمیشه لامصب جلوشو گرفت، خودش میاد، خودش میبره، همه رو خراب میکنه. عجب بزرگترین آفت عبادتی. کتاب ریا و عجب حضرت امام رو بخونید، ببینید چقدر عجب درد مهلکیه. خب این عجب چجوری قابل کنترله؟ دوستان من، یکی از بهترین راه ها برای کنترل عجب دیدن زیبایی عبادته. اگه زیبایی عبادت رو ببینید یه غرور پیدا نمی کنی. چرا؟ کیفشو بردین؟ یه چیزی بدهکار شدی به خدا، لذت بردی از عبادت، بدهکار شدی الان. یه باشه غرور پیدا کنی. غرور ماره کسی که لذت نمیبره از عبادت. کسی که لذت میبره بدهکار میشه. مردم پول میدن میرن سالونه چیه؟ اون سالونی که موسیقی پخش میکنن، کنسرتو میبینن. مردم پول میدن میرن سینما، خودشون پول خرج میکنن، بعدش هم برای کسی قیافه نمیگیرن بگن که ببین ما چه رفتیم سینما ها. قیافه نمیخواد بگیره، کیفشو کرده. اگه فیلم خوبی باشه قیافه نمیگیره، هی تشکر میکنه، هی تشکر میکنه. اونی که از نماز لذت ببره، زیبایی نمازو ببینه، هی از خدا تشکر میکنه به خاطر نماز. ولی من منت میگذارم، خدایا نمازتو خوندم ها، یه با هر بدبختی بود بر قیمت به هر حال خوندم دیگه، دو قرتو نیمشم باقی. میشه عجبه. عجبه موجب حبت عمل میشه. من دیگه اون روایت رو نمیگم که پیامبر اکرم فرمود گناه میکردی بهتر از این بود که گناه ترک کردی ولی مغرور شدی. آقا گناه بهتر از عجب، سه عجیب غریبیه. ما چیکار کنیم قدرت زیبانگری خودمون رو افزایش بدیم؟ زیبانگری ما اگر به دین تأمین بشه عجب پیدا نمی کنیم، قیافه برای آدم بدا نمی گیریم، دلمون می سوزه براش، میگه تفلکی نماز نمی خونه، نگاه کن دیدی نه کسی نماز نمی خونه، تفلکی. خب کچه پچه جوی کیف میکنه؟ الان بنده خدا می روحش سیاه مچاله داغون، متاسفانه کیف نمی کنن نماز، دلت می سوزه برای آدم بدا. چه خوبه آدم خوبا قیافه نگیرن برای آدم بدا، دلشون بسوزه. این مال وقتیه که تو لذت ببری از نماز، زیبایی نماز رو ببینی. وقت بخوای کسی هم دعوت کنی به نماز، قشنگتر دعوت میکنی. الان تو چشمات باید ببینن نماز زیباست، نبینن نیان نماز بخونن حق دارن. ببخشیدا ما خودمون آخوندیم، حق دارن. میگن آخه این نماز چیه که شما رو اینقدر مجبور کن دارید شکنجه میشی؟ بگو من شکنجه نمیشم، بگو من شکنجه نمیشم. میگه خالی نبن قیافت معلوم شکنجه میشی، اگه کیف کرده بودی که از چشمات معلوم بود که. نماز چه زیبایی داره؟ خب نمیتونی یک کلمه نمیتونه از زیبایی نماز بگه. خب اونم قبول نمی کنه دیگه، همه که ایمان و اعتقاد تو رو ندارن، تو هم که ایمان و اعتقاد داری باید بتونی زیبایی نماز رو ببینی. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ما نیازمندیم زیبانگر بشیم در عرصه دین و معنویت، به امور دینی زیبانگاه بکنیم. اینو خدا فرمود، اینو خدا وعده داد. اگر نمیتونیم زیبانگاه بکنیم به دین، نقص کار ماست. این یک قسمت. قسمت دوم هم عرض کنم، امشب بحثم تمام. بعد باید بتونیم به دنیا زیبانگاه بکنیم، زیبایی های دنیای پیرامون خودمون رو ببینیم، به زندگی زیبا نگاه بکنیم. اگر به زندگی خودت زیبا نگاه بکنی میشی شاکر. خدا تو قرآن آمار داده چند درصد مردم شاکرن؟ و قلیل من عبادی الشکور، کمن اونایی که شاکر باشن. یکی از چیزایی که روز قیامت همه منتظر باشن، خدا برای تک تک ماها اثبات خواهد کرد اینه که خدا روز قیامت کله ما رو میپیچونه، یه جوری میگه به زندگیت نگاه کن، حالا از این زاویه نگاه کن، بعد از اون زاویه نگاه میکنی میبینی همش قشنگ بوده، میگی ای دل غافل، من اگر اینجوری نگاه کرده بودم دیده بودم همه زندگیم چقدر زیباست، خب بیشتر تشکر میکردم، بیشتر کیف میکردم. دوستان من، هر کسی کمتر کیف بکنه تو دنیا، اون دنیا بیشتر میره جهنما. هر کی اینجا بیشتر کیف بکنه، زیبایی حیاتش رو بیشتر ببینه، اون دنیا بیشتر میره بهشت. هیچ این خبرها نیست برگردی بعد اون نقبازی در بیاری با خدا صحبت کنی بگی که خدا یا این چه وضعیه، بالاخره ما تحمل کردیم بلکه اون دنیا رو به ما بدی، اون دنیا هیچ خبری نیست. تو چرا زیبایی های زندگی تو ندیدی؟ کسی که اینجا زیبایی های زندگیشو نبینه، خدا زیبایی های بهشت هم نمیذاره ببینه. تو زیبانگر نبودی. زیبایی هایی که تو دنیا هست باید قدرشو دونست. حالا انشالله این دو شب بعد یه کمی در مورد زیبایی صحبت کنیم، خدا کنه فقط کسی دیگه فردا شب به جمع ما اضافه نشه، کم بشه اشکال نداره، اضافه نشه، چون اضافه بشه مجبوریم این مقدمات رو دوباره بگیم، بحثمون جلو نمیره. ولی همین قد تعداد دوستان باقی بمونه، به کسی هم نگید بلند شه بیاد، ما خودمون بحث رو با هم دیگه پیش ببریم، دیگه نگیم یه نگاهی بکنیم به بحث گذشته به احترام دوستانی که جدید اومدن، بخوایم و عقب برگردیم. قدرت زیبانگری یه قدرته. یه چیزی شبیه منفی نگری دیدید شما؟ شنیدید؟ یه چیزی شبیه مثبت نگری شنیدید؟ قدرت زیبانگری یه قدرتیست فراتر از این حرفا. قدرت زیبانگری اگر کسی داشته باشه، هم در زندگی هم در بندگی، اولا زیبایی ها رو میجوره، میبینه، به چشمش میاد. دوستان دقت کنن، من یه دونه راه حلم بگم. اگر کسی زیبانگر بخواد باشه باید چیکار کنه؟ باید یه چشمی داشته باشه، قدرت یافتن زیبایی ها رو داشته باشه. به هر پدیده‌ای نگاه کرد اول خوشگلیشو ببینه، اول زیباییشو ببینه. من به خدا قسم روم نمیشه بعضی از حرفا رو بزنم، میترسم بگید ببین این آخونده هم الحمدلله مثل که داره بیدین میشه. بتونی به هر پدیده ای نگاه کردی اول زیباییشو ببینی، حتی بذاریش کنار ابی نداره، ولی قدرت اینو داشته باشی که زیباییشو ببینی. حضرت امام یه بار صدامو داشت زیباییشو میدید. من یه جایی توی جلسه داشتم میگفتم یه پدر شهیدی میخواست منو بزنه، صدام فلان فلان شد از تو اینجوری میگی؟ گفتم بابا من ببخشید، من منظورم این نبود که، بله اون زشتی زیاد داره، ولی زیبایی صدام به چی بود؟ به این بود که بی‌نهایت طلب بود. بی‌نهایت طلبی زیباست. همه رو بخواد بکشه به خاطرش. خب نامرد نکش، به خاطر اون خصلت زیبای خودت که فطری خدا بهت داده میخوای همه رو قتل عام کنین، اینش بد بود. ولی امام تونسته بود زیبایی دشمن خودش هم ببینه. میفرمود صدام بی نهایت طلبه، چون انسان موجود اینجوریه، ایران رو بگیره یه جای دیگر رو میگیره، یه جای دیگر رو میگیره، یه جای دیگر رو میخواد بگیره. تو اون سخنرانی بود که پیشبینی کرد امام که صدام بعد از ما به کشورهای دیگه حمله میکنه، که وقتی بعدن به کویت حمله کرد همه گفتن پیشبینی امام درست در اومد. تحلیل امام این بود که این بی‌نهایت طلبه. خب بله انسان ها بی‌نهایت طلبن، به خاطر بی‌نهایت طلبی گرگ میشن، والا بره بودن، والا ببعی بودن. امام میتونه زیبایی دشمنش هم ببینه. اینقدر من الان احساساتی شدم نزدیک دعا بکنم بگم که خدایا ما رو زیبانگر قرار بده. دعا نکردم که هنوز دعا نکردم، میخوام بگم، چون شما هم آماده نبودی، دستاتو نبردی بالا الهی آمین بگی، اینا جفتمون آماده نبودیم، الان قبول نیست. قدرت زیبا نگری داشته باشی، اول زیباییشو میبینی. من یه بار سعی کردم ادای آدم حسابی‌ها رو در بیارم، یه جوونی اومده بود پیشم، آقا دریوری میگفت از دم، از بالا تا پایین همه چی رو میشست. گفتیم بذار ما ادای آدم حسابی‌ها رو در بیاریم، زیبا نگر باشیم. حالا این چه زیبایی داره؟ آقا حرف مفت میزد حسابی، چرند و پرند میگفت حسابی، این چه وضعیه، اونجا خرابه، اینجا خرابه، این خرابه، اون خرابه، بالا خرابه، پایین خرابه، همه رو داشت به توپ بسته بود. گفتیم خدایا بذار بشرو کنمه. گفتم احسن احسن احسن. باباش گفته بود به زور بید با من صحبت کنه، زیادم خوشش نمیاد از من، ولی دیگه باب درد دلش باز شده بود. بعد گفتم تو قدر این روحیه خوب تو بدونا. گفتی همه من فوش دادم، کجای رویم خوبه؟ خودش میگفت. گفتم ببین این عدالت طلبی توه که دوست داری همه چی میزون باشه، میزون نیست شاکی شدی. بترس از زمانی که برات مهم نباشه همه چی میزون هست یا میزون نیست. پس تو الان روحیه خوبی داری، اعتراض میکنی به نامیزون بودن. البته اشتباه هم میکنی، قضاوتات درست نیست در باره نامیزون بودن اشیاء عالم. اینی که میگی همه چی خرابه، نه همه چی خراب نیست، بعضیش خرابه بعضیش درسته، ولی اصل اعتراض به خرابی چیز خوبیه. آفرین. آقا این جوونه سنگش وا شد. آقا جاقا انتظارش هم منو اتاق بندازی بیرون، حالا آمادم با هم حرف بزنیم. آقا من بد کاری کردم، شما بگید بله نظر بدید. آدم بالا شهر میشینه که دیگه ساکت نمیشه که، فرق نمیکنه، میتونه هر جا باشه نظر بده. آقا من بد کاری کردم؟ تو منطقه کوهستانی نشستی جوابم نمیدی دیگه، معلومه دیگه خوشنشینی شدی دیگه. زیباییشو ببین. اون پیامبر خدا داشتن از کنار لاشه سگی عبور میکردن، یکی گفت اوه اوه چه بوی بدی میده. ببین در گوشی هم صحبت بکنیم اشکال نداره ها، کسی اول بدیهای دیگران را که او را آزار داده است ببیند آدم خودخواهی است. اینو یادداشت کنید گوشه ای از خاطراتتون. ما یه حرف حسابی یا آدم ناحسابی شنیدیم، فرق نمی کنه کی شنیده باشه، یا حرف حساب دیگه. یکو او چون از بوی بدش آزار دیده بود، اول گفت اوه اوه چه بوی گند میده، اه 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 چرا گفته اول؟ برای اینکه اذیت شده بود، میشه خودخواهی. بعد پیامبر خدا همونجا بود، یکی گفت اه اه نگاه کن آشولاش شده، کرم زده. اون زمان شهرداری نبود که بیاد جمع کنه یه سگ مرده یک کنار خیابون، همجوری افتاده بود لاشه سگ. پیامبر خدا هم کنار اینها اومد، تا نگاه کرد آقا آقایون، تا نگاه کرد گوه چه دندونای سفیدی داره این سگه. بیا اول قشنگی شدید، یعنی آدم باصفا. قبوله؟ بله؟ اول قشنگی شده. زیبانگری یعنی قدرت دیدن زیبایی های زشت‌ترین پدیده های عالم. زیبانگری یعنی اول زیباییشو ببینی. زیبانگری یعنی بجوری زیباییشو ببینی. این خیلی روی با صفایی میخواد، خیلی روحی با صفایی میخواد. بزرگترین درس عرفانیه. لذا من نباید بگم اینا رو، باید آدم حسابی ها برای شما بگن. شما آدم حسابید، باید از آدم حسابی حرف بشنوید. حالا دیگه نبوده دیگه، علما هم کوتاه اومدن ما رو تشویق کردن که ما بگیم، ما داریم میگیم. اگه شما فکر نکن حرف کمی داری میشنوی، بزرگترین درس عرفانیه. بتونی زیبا نگاه کنی. اول زیباییش رو نگاه کنی. به همه گناهکاران میتونی زیبا نگاه کنی. عرق خوره رو که میبینی زیباییش هم میتونی نگاه کنی. حالا من دیگه نمیگم، برای اینکه اثر سوء تربیتی داره، میگی بیا حاج آقا عرق خوره رو هم تعریف کرد. بابا همون صدام چون امام گفته بود، من یه اشاره کردم، یه بقیه آدم بدا رو بدیاشون نمیگه. میگم من نماز نمیخوام. گفتم آفرین. ببین زیبایی تو به اینه که نمیخوای کارو بی خود بکنی. حاج آقا منو تایید میکنی؟ گفتم این که نمیخوای کار بی خود بکنی این خیلی قشنگه، ولی نماز کار بی خود نیست، اینو اشتباه میکنی. پدر صاحب بچه در میاد با هر کی اینجوری برخورد کنی. تو غلط میکنی نماز میخونی، ای بی شعور. آقا صبر کن، حالا یکی یکی صبر کن، به اونجاش هم میرسیم. اول زیباییشو نگاه کن. میگه آقا من کار بی خود نمیتونم بکنم. آقا خب این قشنگه، آفرین، انشالله هیچ وقت کار بی خود نکنی. من بوده بعضی رو ناکوت کردم اینجوری ها، گفت من نماز نمیخوام بکنم. گفتم خب کار خوب میکنی، چون کار بی خود نبادم بکنه که. هیچ وقت کار بی خود نمیکنی؟ گفت چرا آج آقا، بعضی وقتا کار بی خود که میکنم. گفت خب اونا رو هم نکن. شروع شد رفتیم جلو. آخرش گفت آج آقا میرم نماز میخونم، ولی آخر سرد شدم چی؟ گفتم بیا دوباره یکم چک و چونت بیاده کنم. خدا انشالله همه ما رو زیبانگر قرار بده. زیبایی های زندگی و بندگی رو ببینیم. از زندگی هم یه دونه بگم، همش از بندگی نگیم. یه مثال بزنم. گفت از آیت الله کمره‌ای، خب از علمای بزرگ بود، مریض شده بود، داشت از دنیا میرفت. یه مریضی گرفته بود که دیگه همه میدونستن داره از دنیا میره دیگه. رفتم یه روز صبح عیادتش، گفتم حالتون چطوره آج آقا؟ فرمودن الحمدلله امروز که خدا یه لطفی به من کرده. اصلا موندم شکرشو چجوری به جا بیارم. گفتم حاج آقا، میگه پیش خودم گفتم خوب شده حتماً حاج آقا، بهتر شده. گفتم حاج آقا چی شده؟ حاج آقا فرمودن امروز صبح خدا به من گفت 70 ساله خودت داری زحمت میکشی غذا میخوری، از امروز میخوام برات نوکر بذارم غذا بهت بده، خودت قاشقو بر نداری. یکمی فکر کنم میگم خدایا چی شده، یعنی چی؟ میپرسم از اطرافیان، میگن دستای آقا امروز از کار افتاده تو بیماری. دستاش از کار افتاده، میگه خدا مقاد از امروز برای من نوکر قرار بده. چقدر من محبت داره، ای الهی قربون چشمای زیبا نگرت برم. آدم میشه اینجوری بشه؟ همه با مریضی از دنیا میرن دیگه، اگه با تصادفت دنیا نرن. خب حالا تو که داری با مریضی از دنیا میری، خوشگل نگاه کن و برو. آقا چه کاریه آدم نقم بزنه دردم بکشه؟ به خدا خیلی راه قشنگه، خیلی سود داره. میخوای اون دعا رو بکنم همه آمین بگیم؟ خدای ما رو زیبانگر قرار بده، زیبابین قرار بده، زیبایی های عالم رو به چشم ما بیار. وقتی کسی زیبانگر از نزدیک، نمیدونم تو عمر تالاش دیدی یا ندیدی، زیبانگر اگه از نزدیک دیده باشی، یک کسی اذیتش بکنه دق میکنی، هلاک میشی، میگی اینو نزنید تو رو خدا، این آدم با صفاییه، این آدم نازنینیه، این زیبابین و زیباروی و زیباخویه، اینو باهاش اینجوری برخورد نکنی. زینب کبری سلام الله علیها، بزرگ مصیبت دیده عالم هست، ولی به اندازه مصیبتهاش باید بگی بزرگ زیبانگر عالم هم هست. نامردها چجوری دلشون می اومد با تازیانه زینب کبری رو از کنار بدن برادر بلند کنه. بابا نامردها با زینب حرف بزن. زینب آرامش داره، زینب داغ دیده، زینب اهل گفتگوه، قشنگترین کلمات رو به شما تحویل میده، باشه حرف بزنید نامردا، شما که همه هستی زینب رو ازش گرفتید، باشه حرف بزنید. یه دفعه سکینه دردانه صدا زد، بابا یا ابا عبدالله بلند شو دارن عمم رو میزنن. میدونید چرا این حرف و سکینه دردانه کنار بدن ابا عبدالله الحسین عرضه داشت؟ شاید زینب کبرا سکینه دردانه مطمئن بود اگر بگه بابا دارن زینب رو میزنن بابا بلند میشه، اینقدر به خواهرش ارادت و محبت داره. اما چگونه پاسخ بده بدنی که میان او و سر اینقدر فاصله افتاده؟ چگونه جواب تو رو بده یا سکینه؟ مبریدم مزنیدم که در این دشت مرا کاری هست، گرچه گل نیست ولی صفحه گلزاری هست. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.